أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از رذایل اخلاقی که در ارتباط با نیروی شهوت است عبارت است از حالت افراط یا تفرید نسبت به شهوت در امور جنسی. قبل از آنی که وارد این بحث بشوم، تذکرا عرض کنم چون این یک بحثی است، اگر انسان بخواهد قسمتی از آن را گوش کند و قسمت دیگرش را توجه نکند، از نظر فکری و روحی نمیتواند انسان برداشت صحیح داشته باشد از بحث. لذا من تقاضا میکنم این بحث را به طور کامل کسانی که میخواهند گوش کنند، چون در یک جلسه نمیشود تمام بحث گفته شود. بهرن در جلساتی گفته می شود، اگر جلسه اول را گوش کردن، جلسات بعد را هم مقید باشند گوش کنند تا از نظر اسلامی برداشت صحیحی داشته باشند نسبت به این بحث. اگر قسمتی را گوش کنند و قسمت دیگر را توجه نکنند، برداشت غلط می شود و چه بسا انسان در انحراف فکری قرار می گیرد. این تذکر نسبت به این بحث. مسئله حالت افراطی نسبت به امور جنسی، شهوتی داشته باشد انسان نسبت به امور جنسی، درش سه حالت تصویر می شود: یک، حالت افراطی، دوم، حالت تفریطی، سوم، اون حالت تعادلی است که در روایات به نام عفت فرج ازش یاد می کنند. اما حالت افراطی نسبت به شهوت جنسی که از رذایل اخلاقی است، عبارت است از اون حالت نفس که نیروی عقل انسانی از مقامی را که از نظر خلقت به او داده شده است پایین بیاید و نیروی شهوت استیلا پیدا کند بر نیروی عقل، به طوری که عقل مطیع نیروی شهوت شود در ارتباط با امر جنسی. این گوهر گرانبهای عقل که در نهاد انسان است، مورد تسلط شهوت قرار بگیرد. البته نباید فراموش کرد نقش نیروی وهمیه را در انسان. نیروی وهمیه در انسان این چنین است که عملی انجام می‌دهد همیشه در درون. اونگاه که انسان در ارتباط با شهوت یا غضب بخواهد کار انجام بدهد، نیروی وهمیه کمک می کند نیروی شهوت را، نیروی خشم را. لذا گاهی اینطور تعبیر می کنند، می گویند نیروی وهمیه نیروی عقل را به تسخیر شهوت در می آورد، یعنی کاری می کند که نیروی شهوت عقل را مسخر می کند. البته در ارتباط با عملکرد نیروی وهمیه، نیروی وهمیه مسائل شهوی را ساخته و پرداخته می کند در ذهن، مسائل غضب و خشم را در ذهن انسان جلوه می دهد. لذا حالت افراطی نفس در ارتباط با امر جنسی شهوت جنسی، اونگاه حاصل می شود که نیروی عقل در تسخیر نیروی شهوت درآید، نیروی شهوت استیلاء پیدا کند بر نیروی عقل، به طوری که عقل مطیع و منقاد نیروی شهوت بشود. اینجاست که حالت افراطی پیدا می شود نسبت به شهوت جنسی در انسان، و گاهی این رو به فزونی می رود به جوری که چه بسا دیگر هیچ عقل نقشی در رابطه با شهوت ندارد، یعنی شهوت به طور گسترده و عنان گسیخته عمل می کند و بعضی ها هم تعبیر می کنند ازش به حالت عشق حیوانی، که یک چنین حالتی پیدا می شود برای روح که علمای اخلاق می فرمایند عشق بهیمی، یعنی انسان در رابطه با نیروی شهوت نسبت به امور جنسی یک حالت بی اختیاری پیدا می کند. دیگه عقل هیچ گونه نقشی ندارد. لذا از نظر عملکرد خارجیش چه بسا انسان ممکن است مبتلا شود به کثرت عمل آمیزشی، و اینطور است که این کثرت چه بسا در ارتباط با همون حالت نفسانی انسان باشد که مربوط به نیروی شهوت اوست. بنابراین حالت افراطی نسبت به نیروی شهوت در ارتباط با امر جنسی عبارت از این شد که شهوت در امور جنسی این غلبه کند بر نیروی عقل، و این دارای مراتبی است و آخرین مرتبه اش اونگاه است که دیگر عقل نقش ندارد در ارتباط با مسئله امر جنسی. انسان به طور بی اختیار و افسار گسیخته عمل کند. این حالت پیامدهای زشتی دارد. پیامدهای زشت این عمل رو تا حدودی عرض می کنم که توجه به همین پیامدهای زشت چه بسا سازنده باشد نسبت به انسان، که مراقب باشد که در دام شهوت اینچنینی در ارتباط با امر جنسی قرار نگیرد. اولین پیامد زشتش در ارتباط با جسم انسان است، یعنی در ارتباط با مزاج حیوانی انسان. اگر انسان مبتلا شود به چنین حالتی و در ارتباط با این حالت به طور گسترده عمل کند، این حالت اعتدالی مزاج حیوانی انسان به هم می‌خورد و لذا گفته می‌شود به این که این عمل جنسی اگر به نحو گسترده انسان به او دست بزند موجب می شود که عمر انسان کوتاه شود. کوتاهی عمر که گفته می شود در ارتباط با همین مزاج طبیعی حیوانی است. حتی از بوعلی است نقل می کنند شعر معروفی را که دارد، حقیقتش این است که تعبیر به آب حیات می کند: ماء الحیات تصب فی الارحامی. اشاره به همین جهت است. از نظر طبیعی اگر به نحو گسترده عمل کند انسان در ارتباط با نیروی شهوت جنسیش، این موجب می شود که اعتدال مزاج از بین می رود و عمر انسان کوتاه می شود. و اما از نظر فکری، یعنی بعد روحیش نه جسمی، پیامدهای زشت دارد. یک پیامد زشتش این است انسانی که مبتلا به چنین حالت است، این نمیتواند تصمیم گیری صحیح داشته باشد. این اثر میگذارد روی تصمیم گیری هایش، چون همش این روح در پی ارضاء یک شعبه ای از شهوت است. لذا توجه تام به یک قسمت انسان را از قسمت‌های دیگر باز می‌دارد، نمی‌تواند اون حالت تعادلی روح را در درونش حفظ کند که بر اون پایه تصمیم گیری صحیح داشته باشد. پیامد زشت دیگری که در بعد روحی هست این است: انسان نسبت به هدف گیری درباره مقاصدی را که در نظر می گیرد نمی تواند هدف عالی در نظر بگیرد، و به تعبیر ساده از همت عالی انسان را باز می دارد. انسانی می تواند همتی عالی داشته باشد، چه در رابطه با خود و چه در رابطه با اجتماع، یعنی کارهای بزرگی را هدف گیری کند که انجام بدهد، چه به نفع خود و چه به نفع اجتماع خود، که اون انسان اسیر شهوت جنسی خود نباشد. اگر به اسارت شهوت جنسی رفته باشد، این اسیر نمیتواند کاری بزرگ را در نظر بگیرد و او را هدف گیری کند و به سوی او حرکت کند. و از نظر کارهای بیرونیش، انسان اگر مبتلا به این حالت زشت باشد، بداند در رابطه با اجتماعش مرتکب اعمالی می شود که موجب خاری و ذلت او می شود، همچنان که در شهوت نسبت به بطن، یعنی شکم پرستان، اونها هم یک چنین پیامد زشتی را داشتند در رابطه با اون رذیله اخلاقی. اونهایی هم که مبتلا به این حالت زشت نفسانی هستند، یعنی حالت افراطی در ارتباط با شهوت نسبت به امور جنسی، اینها هم مبتلا می شوند به اعمالی که موجب خاری و ذلت آنها در اجتماع بشری می شود. تا اینجا بحث مکتب نیست، بحثی است عمومی. این پیامدهای زشت نسبت به همه انسان ها هست که مبتلا به این بیماری باشند. بلی، از نظر مکتب این چنین است: انسانی که معتقد است به یک مکتبی و به دستورات مکتب الهی، بداند اگر دارای چنین حالتی باشد، این حالت نقطه عطفی است به سوی اغلب معاصی. بسیاری از معاصی از همین حالت زشت نشأت می‌گیرد، یعنی افراط نسبت به امر شهوی جنسی. همین موجب می‌شود که نگاه حرام کند، همین موجب می‌شود چه بسا مال حرام به دست بیاورد، همین موجب می‌شود چه بسا از نظر مقامی را که سزاوار نیست او به اون مقام تکیه کند،
اون مقام رو حیازت کند برای اینکه وسیله‌ای باشد که اطفاء شهوت جنسیش بشود. یا از نظر گفتار دروغ بگوید، غیبت کند، تهمت بزند، امثال اینها. کسی که به اظهارت شهوت در امور جنسی رفته است، این حالت یک گامی است به سوی قالب معاصی. باز پیامد زشت دیگرش این است، اگر انسان مبتلا به این بیماری شود، از نظر سیر و سلوک در امر معنوی او رغبتی به این سیر و سلوک پیدا نمی کند و از اعمال صالحه باز می ماند و از ترقیاتی که در سیر معنوی باید بکند محروم می شود. کسی که به اسارت شهوت جنسی رفته است دیگر رغبت به معنویات پیدا نمی کند و بالاخره بداند کسی که مبتلا به این بیماری است، دل او دیگر جایگاه الله نیست، دل او خالی است از خدا، چون این پیمانه نمی شود مملو از محبت جنسی باشد و در این حال در این پیمانه خدا قرار بگیرد. نه، بنابراین انسان باید خوب توجه کند به پیامدهای زشتی را که این رذیله اخلاقی دارد. لذا ما در دعاهایی را که پیغمبر اکرم می کرده است این جمله را می بینیم که دارد حضرت می فرمود: اعوذ اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی و بصری. پروردگارا من پناه به تو می برم از شر شنوایی، بینایی و قلبی و شر منیگی. یعنی همون حالت افراطی نسبت به شهوت جنسی. علمای اخلاق سفارش زیاد دارن برای انسانها به این که انسانها پیشگیری کنند که مبتلا به چنین حالتی نشوند، چون پیشگیری کردن آسان تر است از این که بخواهد انسان بعد از ابتلاء به این بیماری را معالجه کند. لذا خیلی سفارش می کنند که انسان مراقبت کند خودش را از نظر روحی، از نظر عملی، که به چنین حالت زشتی مبتلا نشود، چون معالجه او بسیار مشکل است. و این بیماری های اخلاقی که در امور شهوی و غضبی انسان هست، چون موافق طبع حیوانی انسان است و انسان هم در دامن این طبیعت است و در چهارچوبه طبیعت عمل می کند، اینها به ذائقه حیوانی انسان شیرین میاد و چه بسا سریعا به سوی اینها حرکت میکنند. لذا انسان باید مراقب باشد از اول که در دام شیطان واقع نشود و او آسان تر است تا اینکه واقع بشود و بخواهد فرار کند. با توجه به اینکه بیماری های روانی یعنی رذایل اخلاقی اینها به صورت خوب طبع ملکه در میاد و زدودن اونها به آسانی نیست، بلکه اگر انسان بخواهد این ملکات زشت را از خودش دور کند خیلی زحمت دارد، مرور زمان میخواهد، چه از نظر فکری چه از نظر عملی، که انسان مبارزه ها کند تا این رذیله اخلاقی از صفحه روح پاک بشه و بعد تازه این لوحی را که از این کثافت زدوده است آراسته کند او را به یک فضیلت اخلاقی. این سفارش علمای اخلاق برای پیشگیری روی این جهت است که اگر انسان مبتلا بشود، برای معالجه این بیماری با مشکلاتی مواجه میشه، نه این که نمیشود، میشود ولی زحمتی بسیار دارد. لذا اون راههایی را که برای پیشگیری گفته میشود که همون راه ها هم باز برای معالجه به کار می رود و خصوصا چون اموری را که گفته می شود اینها در ارتباط با مسئله شهوت مطرح است، شهوت جنسی، و شهوت جنسی هم معمولا این چنین است در ارتباط با حرام مطرح می شود، لذا من اون چرا که به دست آوردم از علمای اخلاق به عنوان راه‌های پیشگیری و معالجی، اینها رو شش چیز دیدم. اول تخیل، دوم نگاه و نظر، سوم تکلم، چهارم خلوت با اجنبیه، پنجم غذا تغذیه، ششم مسئله ازدواج. که این شش جهتی را که علمای اخلاق به طور متفرق از لابلای فرمایشاتشون به دست میاد، اینها بعضی جنبه های پیشگیری دارد، معالجی دارد، بعضی هر دوش هست درش. و من فکر میکنم چون اینها مسائلی است که بعضیش از نظر وجودی راهی است برای اینکه انسان در دام افراط در شهوت جنسی یا خود شهوت جنسی نامشروع قرار بگیرد، و بعضی هاش از نظر عدمیش کمککار است، از نظر وجودیش مانع است از اینکه فوران کند شهوت جنسی در انسان. لذا من تحت همین شش عنوان، شش جهت بحث رو ادامه میدم. اما مسئله تخیل، یکی از اموری را که موجب میشود انسان کشیده شود به سوی شهوت جنسی، مسئله تخیل است. انسان که بسا به ذهنش یک مسئله شهوی گفته شد راجع به تخیل، این چنین است آنگاه که انسان در ذهنش یک امر شهوی وارد شود و او تعقیب کند اون مسئله شهوی را، از نظر شهوت درونیش یک حالت هیجانی پیدا می شود و همین موجب می شود که بسا فوران کند و دستش آلوده شود به اعمالی در ارتباط با شهوت جنسی. مبدأ همون تخیل است، دقت کنید، از همون طریق ذهن است که وارد می شود و این نیروی شهوت در انسان هست. اونگاه که روی او زیاد کار بشه حالت هیجان پیدا می کند. لذا دستور می دهند اگر انسان در غیر مواردی را که از نظر شرعی و عقلی ممدوح است، یعنی خوب است، اگر یک مسئله شهوی وارد شد به ذهن انسان، انسان خودش را منصرف کند، سوارفی را، موانعی را پیش بیاره که این قطع بشود، این سنخ تخیل قطع شود. فرض کنید به ذهن میاد کتابی برداره مطالعه کنه، نمیشود تغییر حالت، خودش رو سرگرم به کاری بکند. لذا اولین مرحله عبارت از تخیل است و انسان میتواند خود را منصرف کند، چه از نظر فکری درونی، چه ذهنش را متوجه نقطه دیگری کند، به وسیله حرکات بیرونی مطالعه‌ای یا اعمال دیگری را پیش بکشد و خودش را سرگرم کنه. و اما مسئله نگاه که گفته می شود یکی از بزرگترین راه‌هایی که انسان از اون راه به دام افراط در شهوت جنسی می افتد، مسئله نظر و نگاه است. نگاه به نامحرم که در شرع مقدس اسلام و مکتب‌های الهی این چنین مطرح است، نگاه اونگاه که نگاه می کند به کسی که بر او حرام است نگاه کردن نسبت به او، این خودش یک گام بلندی است به سوی این که انسان تهییج کند شهوت جنسی را در درونش. نگاه، من نمیخوام وارد بحث فقهی بشم از نظر این سنخ مسائل، فقط به عنوان تذکر اینو عرض میکنم. شما نگاه کنید در متون اسلامی ما که راجع به همین مسئله نگاه نسبت به نامحرم چقدر روش تأکید شده که نگاه نکن. در وسائل، صاحب وسائل نقل می کند روایات را در باب 104 از ابواب مقدمات نکاح و آداب نکاح، در اونجا نقل می کند روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه دارد: النظرت و سهمون من سهام ابلیس مسموم. نگاه تیریست از تیرهای شیطان اما تیری زهراگی. من ترکها لله عز و جل لا لغیره. کسی که ترک کند نگاه را برای خدا نه برای غیر خدا، اعقبه الله امنن و ایمانن یجد و طعمه. خداوند در پی می فرستد برای او امن و ایمان را به جوری که بچشد طعم ایمان را و امن را. روایت دیگری است باز صاحب وسائل نقل می کند و اصلش در اصول کافی است، این روایت را صدوق نقل می کند، روایت اول را اصلش در من لا یحضر الفقیه است. راوی می گوید: شنیدم امام صادق صلوات الله علیه می فرمود النظرت سهم من سهام ابلیس مسموع. نگاه تیری از تیرهای شیطان است، تیری زهرآلود. و کم من نظرت اورثت حسرت طویله. چه بسیار به این که انسان نگاهی می کند و این در پی دارد حسرتی طولانی را. حسرتی طولانی چه بسا از نظر حتی بعد حیوانیش که انسان دستخوش یک سنخ مسائلی بشه، و هم از نظر بعد الهیش که نعوذ بالله دستش را آلوده کند به یک سنخ اعمال گناه و خلاف، که اون هم حسرتی طولانی دارد و او در قیامت. لذا گفته می شود نگاه و نظر این زمین ساز است از برای معاصی بسیار. این تعبیر هم که در اینجا دارد چه بسا یک نظر به همین جهت باشد که نگاه زمین ساز معاصی بسیار و یکی از معاصی بسیار بزرگ که عبارت از زناست. دارد از حضرت یحیی سوال کردن، یحیی بن زکریا را، زکریا، که ما بدء الزنا، سوال کردن ابتداء الزنا چیه؟ در جواب فرمود ان نظره، نگاه ابتداش این. اینکه قرآن دارد در سوره نور است، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین بگو این نگاه ها را بشکنن، نگاه نکن. لذا گفته می شود همین نگاه هست که موجب می شود تخیلات درونی را. این دقت کنید، نگاه هنوز چیزی را ندیده است نمی تواند طلب کند، یا باید به شکل یافته های بیرونی باشد یا درونی باشد. چون در رابطه با شهوت است درونی معنا ندارد، در ارتباط باید با بیرونی باشد و مسئله تخیل است. تخیل شکل میخواد، بحث علمی است و شکل هم اونگاه در درون ترسیم میشود که از بیرون گرفته باشد، شکل مادی. دقت کنید، لذا مبدأ عبارت است از نظره و نگاه. دارد حضرت عیسی فرمود ایاکم و نظره، بپرهیزید از نگاه، فإنها تزرع في القلب شهوة و کفا بها فتنه. بپرسیزید از نگاه، این نگاه است که این می رویاند در قلب شهوت را و کافی است به این که انسان مفتون شود به سزیله او. لذا علمای اخلاق میگن نقش نگاه خیلی مؤثر است، چون میبیند وقتی دید اون شهوت طلب میکند در درون، که در اینجا داشت تزرع فی القلب شهوه، این قلبی را که برای محبت خدا باید قرار بدهد، این مخزنی برای شهوت جنسی میشود. اگر دیدش در ارتباط با امر جنسی باشد هیجان پیدا می کند، بعد مفتون می شود، این به اسارت می رود. شعری به ذهنم آمد، گوید ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز پولا، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. از این مسیره که دل به گروه شهوت‌های جنسی می رود. لذا ما در آثار اسلامی می بینیم خود نگاه را، نگاه به نامحرم و نگاه به چیزی که نامشروع است، خودش را یکی از مراحل زنا می داند. روایت از پیغمبر اکرم است، نراقی نقل می کند در جامع السادات، که دارد حضرت فرمود لکل عضو من اعضاء بنی آدم حظ من الزنا، هر عضوی از اعضاء انسان این سهمی دارد از زنا. فالعینان تزنیان، دو چشم زنا می کنند، و زناهما نظر، زنای اونها نگاه است. در وسائل در همین باب 104 نقل می کند روایت را از امام باقر و از امام صادق صلوات الله علیهما، قالا، هر دو فرمودند ما من احد الا و هو یصیب حظا من الزنا، هیچ کس نیست مگر اینکه این سهمی از زنا پیدا می کند در رابطه با اعمالش. فزن العینین عینین النظر، زنای دو چشم نگاه است، و زن الفم القبله، زنای دهان بوسیدن است، و زن الیدین اللمس، زنای دو دست لمس کردن است نامحرم را. صدق الفرج ذالکه او کذب. حالا میخواد از نظر آلت شهویش نعوذ بالله مرتکب بشود یا نشود. نگاه کنید نسبت به نگاه چقدر تأکید شده. انسان اگر بخواهد پیشگیری کند از این که شهوت در امور جنسیش طغیان نکند، هیجان پیدا نکند، فوران پیدا نکند و مبتلا به حالت افراطی در امر شهوی نشود، باید مسئله نگاه‌هایش را بر طبق دستورات شرع تنظیم کند. عرض کردم نمیخوام وارد بشم در این مباحث، ولی به عنوان نمونه حتی نسبت به زن و مرد ما دستور داریم، نسبت حتی به راه رفتنشان، چه زن باشد چه مرد، طوری راه نروند که جالب باشد، که دیگری را مفتون یک دیگر کنند. یکی از دستوراتی که برای مرد وارد شده نسبت به راه رفتن این است، اونگاه زنی دارد حرکت می کند می رود، مرد نامحرم پشت سر او راه نرود. در یک روایتی است، این روایت را مرحوم نراقی نقل می کند که دارد حضرت داوود به فرزندش سفارش کرد، یا بنیه ای فرزند من، امش خلف الاسد، دنبال شیر راه برو، ولا تمش خلف المرأة، اما پشت زن نامحرم راه نرو. چرا؟ معناش این نیست به این که هیچگاه، دقت کنید، اونگاه که نعوذ بالله چشمت به اندام او میفتد از پشت سر و این چه بسا موجب افتنان تو شود و در دام شیطان قرار بگیری، نه. حالا یه وقت اینجور چیز نکنید به اینکه مثلا فرض کنید که یه کسی همسری داره تو خونه تو حیاتش میخوان راه برن، بگی بله پشت سر همسرم هم نباید راه برم. توجه کنی از این بله برداشتای خشک نکنید از بحثا بی رویه. بحث زن نامحرم است و در یه موردی باشد که انسان خوف فتنه داشته باشد پیشگیری است. یا فرض کنی در یه جمعیتی زنها دارن حرکت میکنن میرن، کی به کی اصلا کسی به فکر این حرفا نیست، بزنیم حالا بگیم که نه اینا به دستور است، نه. نسبت به مرد وقتی که میخواد راه بره تو کوچه خیابان بازار امثال اینها دستوره. بیاید به موازات پشت سر او راه بری و چه بسا خود این تذکاری برای زنها باشد که اونها هم مراقب باشند، جوری نباشد که اندام اونها رو مرد ببیند به جوری که هیجان انگیز باشد. و اما راجع به زن دستور داریم، راجع به راه رفتنش توی کوچه. این راجع به مرد بود، راجع به زن هم داریم. راجع به زن هاست که اینها از وسط راه ها عبور نکنن، از کنار دیوار برن، یعنی خودش رو در معرض دید قرار ندن. روایات را صاحب وسائل نقل می کند در باب 97 از ابواب مقدمات نکاح و آدابش، در اونجاست روایات، در اصول کافی است، اصلش اونجاست، صاحب وسائل از اونجا نقل می کنه، در من لا یحضر فقیر هم هست. روایت از امام صادق صلوات الله علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیس للنساء من سروات طریق شی، برای زنها نیست که از میانه راه ها عبور کنند، ولکنها تمشی فی جانب الحائط و طریق، از کنار راه برند. در یه روایت دیگری است که دارد لا ینبغی للمرأه ان تمشی فی وسط طریق، سزاوار نیست زن از میانه و وسط راه عبور کند، ولکنها تمشی الى جانب الحائط. در یه روایتی دیگر دارد ولکن جنبی، یعنی از طرف دو طرف حرکت کنه، یعنی معناش اینه خودش رو در معرض دید قرار نده. تو یه کوچه خلوتی فرض کنید داره میره، یا تو خیابونی داره میره، از اون وسط عبور کنه که همه نگاهش بکنه، خودش رو به نمایش قرار نده. حالا این معناش این نیستش مثلا فرض کنید یک روزی به امر فرض کنید ولی یه فقیهی آمده راه پیمایی کنه، بگیم از وسط رانه همه کنارا بریم، خب اونجا خب دست جمعی هستن، کسی نمیبینه، لای همه دارن میرن دیگه، کسی اصلا تعجب اون نداره. گفتم یوی برداشت خشکی از این مسائل نکنید، درست دقت کنید. اون موقع هم که میاد باید خوب خودش رو محافظت کنه، به جوری که زیبایی اندام ولو در پوشش هم معلوم نباشه. اینا برای همه پیش گیری، مردش هم همین، این طرف هم همین، اون هم نباید. دقت کنید در روایات که راجع به نظر بود، ان نظرت و سهمون من سهام ابلیس مسموم، نگاه نداره نگاه مرد یازن، مرد به زن نگاه کند یا زن به مردی نگاه کند که به دید خریداری به تعبیر عوامونه بنده، یعنی به دید شهوت. ان نظرت و سهم من سهام ابلیس مسموم و کم من نظرت اورثت حسرت طویله، یک نگاه چه بسا موجب شود که این مورد فتنه از نظر شهوتش قرار بگیره نسبت به یک مردی. نه بحث زن نبود در روایات نظر، نامطلق است، هر نگاهی نسبت به هر کسی که باشد. بنابراین این جهت نگاه روش خیلی تاکید شده، حتی دارد به این که اگر نگاهش افتاد و دید داره مفتون میشه، نگاه رو که باید برگرداند. در یه روایتی است دارد که من نظر الى امرأت، از امام صادق صلوات الله علیه است، اگر مردی نگاهش به زنی افتاد، فرفع بصره الى السماء، تا نگاهش افتاد نگاهش رو به سوی آسمان ببرد، سر به سوی آسمان بلند کند که نگاهش به آسمان بیفتد، او غض بصره، یا اینکه این نگاهش را بشکند و چشم فرو بندد از نگاه، لم یرتد الیه بصره حتی یزوجه الله من الحور العین، این پیلهی به چشم هنوز نزده که خداوند تزویج می کند به او حور العین را. بنابراین اینقدر تأکید و سفارش روی این جهت است که انسان به هیجان شهوت در رابطه با امر جنسی قرار نگیرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
tebyan.net گنجینه صوتی.